اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی دو روز بحث اصولمون خیلی طولانی میشه، به بحث فقهمون کمتر میرسیم. حالا باید یه مقدار اصولمون رو خلاصه تر از در بحث اطعمه و اشربه رسیدیم. در بحث طیور عرض کردیم که در طیور محرمه در سه بخش باید تقسیم بشه. یکی اونهایی که ادله کلی حرمت قشر خاص طیور اونها رو میگیره، یکی طیوری که ادله خاص مربوط به بعضی از طیور حرمت طیور اونها رو میگیره، یکی هم طیوری هستن که هم ذیل اون روایات عامه و کلی حرمت قرار میگیرن، هم به طور خاص مثل نسر، کرکس هم روایت خاص دارن برش و کلام نورانی اهل بیت علیهم السلام هست، هم مصداق اون کلیت بر او جریان دارد که مخلب هست. حالا یکی از ادله‌ای که این ادله اون ملاک کلی حرمت رو بیان میکنه، ادله‌ای است که دلالت میکنه بر این که مخلاب گوشتشون حرامه. یعنی حیوانی که لهو مخلبون، یعنی پنگال داره، چنگال داره. خب این چنگال و پنگال و نمیدونم مخلب و ظفر ببینین چیه. ببینید در لغت، حالا من عرض میکنم از کتب لغت براتون عرض میکنم، همین ناخون، این ناخون در بعضی از حیوانات جنبه ناخونه فقط، یعنی محافظت و قدرت حفظ و استحکام نوک انگشتانه، چون این پا برای راه رفتن دیگه، یعنی مرتب با زمین درگیره. اگر سر انگشتان پا ناخون نباشه، حفظ نمی کنه این پوششی را که روی مهره های پا و استخوان پا هست. پوشش مثل پاشنه پا، شما پاشنه پا یک وضعیت و ساختاری داره که این وضعیت و ساختار در بقیه پوشش های استخوان بدن نیست، ولذا شما وقتی استخونها شکسته میشه خیلی راحت جوش میخوره، وقتی پا، پوست پا برش میخوره بخیه میکنن راحت جوش میخوره، ولی پاشنه پا اگر شکست این پاشنه به این راحتی جوش نمیخوره. یه حالت خاصی داره دیگه، دیدید دیگه، تمام فشار روی همین پاشنه پا هست. در سر انگشتان پا که رأس تقریبا تصادف پا با زمین هست و حفظ این مهره ها و حفظ این پوشش مهره ها که پوست هست، این برای حفظش خدای تبارک و تعالی این ناخون ها رو قرار داده، و این ناخون ها چون مرتب درگیرن میشه هی تجدید میشه، هی چیده میشه، هی تجدید میشه. یعنی اگه بنا بود این ناخونها چیده نشه بمونه، اینا مزمحل میشد، ریشه ریشه میشد، از بین میرن. به محض اینکه این ناخون، اینا هم که ناخوناشونو میذارن بلند بشه، فکر نکنید به این راحتی ها، کلی شبا چربش میکنن، نمیدونم بهش میرسن. اناسی که ناخوناشونو بلند میذارن، اینا ناخوناشون خیلی بهش میرسن و الا دوچار مشکل میشن. این باید هی چیده بشه، هی برخورد میکنه، چیده میشه، نو میشه، این هی تجدید قوا میشه. خب فلسفه ظفر و ناخون اگه صرف ناخون باشه همینه که عرض کردیم، اما در بعضی از حیوانات فلسفهش فقط این نیست، فراتر از اینه، بلکه فلسفهش شکاره، اصلا شکارش با این پنجه هاشه. اگر این ناخونهای بسیار بلند که به شکل مخلب و پنگال هست اگه اینا نباشه اصلا این شکار نمیتونه بکنه، سبوعیتش با این شکل میگیره. شما عقاب کمتر شده که با دهن شکار رو بکنه، چون نمیبینید عقاب بیاد با این نوک قویش بزنه گردن آهو رو بگیره بره بالا، اصلا تعادلش رو از دست میده، برای اینکه قسمت جلوی سرش سنگین میشه نمیتونه پرواز کنه. پرواز کسی میتونه بکنه که قسمت جلوی بدنش بالا باشه، قسمت عقب بدنش پایین باشه، اون میتونه اوج بگیره. اوج باید سر بالا باشه، عقبه بدن پایینه، از سر اوج میگیره، مثلا نمیتونه با نوکش آهو بگیره ببره بالا، ولی میبینید راحت پنجه هاش رو میکنه تو بدن آهو، آهو رو میگیره میبره بالا. این همون ظفره، اما نه اون ظفریست که فقط این پاهاش رو حفظ کنه در بلایا، بلکه این آلت قتالشه، آلت صیدشه. لذا شما همین ناخن رو ممکنه در روباه هم ببینید، در مرغ هم ببینید، شما در مرغ ملاحظه بکنید، ولی این آلت صیدش نیست. آلت جنگ شما دیدید تا حالا یه مرغ و خروس به یکی حمله بکنن بپره پنجه بزنه به کسی؟ همشون نوک میزنه، بچه اذیتشون میکنه میرن صاف نوک میزنن تو چشمش، اما تا حالا دیدید بره پنجه بزنه به کسی؟ نمیکنه این کار. بله شما در پلنگ هم از پنجه هاش حمله میکنه هم با دندون هاش زینابه. در عقاب میبینید فقط مخلبشه، در لچلچ میبینید که انواعی دارن، بعضی هاشون با پنگال هاشون میرن میگیرن ماهی رو میبرن، بعضی هاشون شیجه میرن تو آب اما با نوکشون چند تا ماهی میگیرن میان بالا، مختلف. حالا روایاتی که دلالت میکنه بر این که حیواناتی که مخلب دارند و زی مخلابند اینا حرام گوشتند، اینها روایات متعددی هستند که امروز برسیم چند تا این روایت ها رو میخونیم. اما اجازه بدید این مخلب و مخلاب و ظفر رو در لغت ببینیم چی میگه. در لسان العرب گفته المخلبو ظفر و سبو، یعنی میگه همون ناخونی که مرغ داره آ مرغ سبو نیست، همین ناخونه وقتی میاد برا عقابه میشه مخلب. ببینید چقدر شای معنا کرد، المخلب و ظفر و سبو من الماشی و طائر، فرق نمی کنه. یه وقت اسد شیر و ببر، سبع شما ببر مخلب داره، یه وقت عقاب و کرکس مخلب داره، فرق نمی کنه. المخلب و ظفر و سبع من الماشی و طائر. بعضی گفتن المخلبو لما یسید و من الطیر، و ظفر لما لایست. این رو در خود لسان العرب هم با لفظ قیل آورده. و قیل المخلبو لما یسید من تیز. مخلب برای حیوانات پرنده ایست که سید میکنن، یعنی مثل کرکس، مثل عقاب، اینا رو ناخوناشون رو بهش میگن مخلبون. اما وزفرون لما لایسید، یعنی ناخون به اون ناخونهای زفر، به ناخونهای مرغ و خروس میگن، به اون ناخونهای روباه میگن که لا یسیدو به واسطه پاهاش. اما مخلب به ناخونهای حیوانات بری و طیور میگن که سیدشون با این ناخونهاشونه. لما یسید المخلبو لما یسیدو من التنگ و زفرو لما لا یسید. وقت تهذیب، در تهذیب که اون هم لغتی هست، میگه که ولکل طائر من الجوارح مخلب ولکل سبع مخلب و هو اضافی. رو میگه همه حیوانات زفر و مخلب دارن، منتها مواردش فرق کنه. در سه ها جوهر، تقریبا سه ها، شما اگر خواستید لغت رو از باب استقراء به دست بیارید، برید سراغ سهاه جوهری. اگر لغت رو از نظر شریعت خواستی، برید سراغ مجمع البحرین از نظر کتاب و سنت. اگر از نظر وسعت معنا خواستید، برید سراغ لسان العرب. لسان العرب خیلی کاوش کرده، همه چی رو آورد. اگر لغت را از باب استقراء از زبانهای غیر دست خورده خواستید، برید سراغ صحاح جوهری، چون جوهری منشش این بود لغات را معنا نمی کرد مگر اینکه می رفت در بین قریه ها و روستاها و اشاعری که الفاظ بیگانه وارد زبان اونها نشده، از اونها معانی لغت را میگیره. شما تو بحث دنیا ببینید همین کار کرده، وقتی میخواد دنیا را معنا بکنه میگه سالها دنبال بودن دنیا یعنی چه. چون میدیدم اهل لغت بعضی دنیا را از دنی میگیرن، بعضی ها از دنوب میگیرن، من قانع نشدم، رفتم سر گذاشتم به بیابونها، رسیدم به یک اشایر چادر نشینی که خیلی بیچاره بودن، فهمیدم هیچ اجنبی و غیر عرب به اینا دسترسی نداشته که بخواد لغاتی رو بیاره و استعمار کنه عربی اینها رو. میگه کنار یه جوی آبی خسته شدم نشستم، یه وقت دیدم یه زن عرب از این بادیه نشینا از تو چادرش اومد بیرون، یه چیزی رو سرش بود آورد اینجا، دیدم یه سبدی ظروفی که غذا خورده آورده کنار آب بشوره، تا سبدی رو گذاشت رو زمین یه نگاه داخلش کرد، دید یه چیزی یادش رفته بیاره. میگه گم شده ما اینجا پیدا کردم. میگه دیدم جوهری، جوهری میگه، میگه دیدم این زن بادیه نشین روشو کرد به طرف چادر و خیمش، گفت بنتی جعنی به دنیا، دخترکم دنیا رو بیار. صاحب سهاق میگه تمام خستگیم در رفت. گفتم ها الان میفهمم دنیا چیه. میگه خوب دیدم ببینم چی میاره این عربه. میگه دیدم یه ظرف چک و چوله اسقاطی که توش مواد شوینده است. اون موقع مواد شوینده اشنو بوده، اشنو رو نمیدونم تو شما شاید ندیده باشید، ما قبل از پیروزی انقلاب که میرفتیم تبلیغ تو روستاها، وقت لباس ما رو میگرفتن میشستن، من نمیفهمیدم. یه روز این خانم همسایه اصرار کرد حاج آقا مندیل ده بده بشورم. مندیل یعنی عمامه. گفت جناشی مندیل بی تا شویو بده، میخوام مندیل ده بده. ما هم عمامه سفید بدین دست این چی از آب در میاد؟ یو یه ظرف آب می آورد سر خودش می شستش، سر دخترش هم می شست، بعد هم می ریخت جلو اتاق من. از چه مگس بود می مرونش؟ حالا نکنه با این آب و این عمام مندینی ما رو بشور، اصلا دیگه اسخاط می شه این. بعد گفتم که شما با چی می خواهید بشورید؟ گفت جناب شیخ اشنوسید راست کنم، اشنو داریم. گفتم بیاد ببینم، دیدم یه پودر زبریه. مرهون سها صاحب سها میگه که گفت بنتی جعنی به دنیا، دیدم یه ظرف اسقاطی چک و چوله که مواد شوینده، یعنی حالا شما میگید ریکا تای، اون اشنو بود. آو فهمیدم دنیا به یک ظرف اسقاطی محدود چک و چوله بی ارزش، خیلی محدود، خیلی هم کوچیک، فهمیدم این دنیا، دیدم پس یه قدر جامعه میشه برای دنیا درست کرد، هم اون دنوه رو درست کرد، هم اون دنیا دنی رو درست کرد، هم دنوه رو درست کرد، هم دنیه هم دنوه، دنی درسته. خب اگر خواستید معانی الفاظ را دست نخورده از بادی نشینان به دست بیاری، اون یه وقت نه فروغ لغت رو میخوای، اشتقاقات اصغر و اکبر رو میخوای، مقایسه رو دارن. حالا سه ها ببینید چیم وف سه ها و المخلب و لطائر و سبا به منزلت زفر لل انسان. میگه که مخلب برای پرندگان و درندگان، اینا به منزله ناخونه برای انسان، یعنی همین ناخونا رو اونا میگن مخلب. منتها این طیور و این حیوانات بعضی هاشون شکارشونو با این مخلباشون میکنن، بعضی هاشون شکارشونو با اون منقارشون میکنن. به نظر میرسه که این که روایات میگه اگر حیوانات زی مخلاب بودن اینا حرامند، با توجه به همه این معانی که شده به نظر اینجور میرسه که این مخلابی که در روایات آمده است اون زفرهایی است که باهاش شکار میکنند، نه مطلق زفر. یعنی حتی مطلبی که سهاه گفته نمیتونید مخلب روایت رو بگید که مطلق زفر، بگید که آقا بله مخلب مشابه زفر انسانه، اما با یه فرق، با یه فرق. فرقش اینه که این مخلب لمایسیده، این حیوانی که با ظفرش صید میکنه این ظفرش رو گفتن مخلبون، یعنی ظفری که باهاش صید میشه این مخلبون. حالا شما در روایات هم خواهید دید بله امکان داره که شما یک حیوانی رو پیدا بکنید که اون نشانهای دیگر حرمت رو داشته باشه، ولی یکی از نشانهای حیوانهای حرامگوش حیوانایین که ناخوناشون مخلبیست که باهاش سیف میکنن. این قدر متیقن از اون چه که از این بیانات اینها میشه پیدا کرد. حالا شما روایات رو وقتی ملاحظه بکنید خیلی راهنمایی میشید و خیلی براتون روشن میشه که روایات هم روایت صحیح زیاد هست. این روایات من یه راهنمایی بهتون میکنم که امشب ملاحظه‌ای بکنید و بعد روایات رو شروع میکنیم میخونیم. جلد 16 وسائل باب اطعمه و اشربه باب 3 باب 3 راجع به حیوانات زیناب و زیمخلب روایات متعدد هست، صحیح و غیر صحیح. اینها روایات متعددی است که انشاءالله فردا خدمت شما عرضه میکنیم و به راحتی قشری از طیور که زیمخلبن حرمت لحومشون با این روایات قابل استناد هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.